أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در عملیات بانکی بود که جایگزین قرض ربوی می شود. یکی از این عملیات بانکی که مطرح شده جعاله بر قرض هست. گفته شده که به جای اینکه در قرض شرط سود بکنند، بانک با متقاضی وام چنین قرارداد ببندد که متقاضی وام بگوید که اگر شما به ما وام مثلا 10 میلیونی بدهید، من به شما مثلا 5 میلیون کارمزد و جعل میدهم. که بانک به هدف خودش میرسد، اقساطی که بر این شخص میبندد بر اساس 15 میلیون خواهد بود، 10 میلیون وام، 5 میلیون هم جعل. اشکال هایی که مطرح شد بر این جعاله به شرط قرض، اشکال اول از آقای سیستانی بود که فرمودن که بالاخره شما قرض رو مرتبط کردید با این جعاله، و هر التزامی که مرتبط بشود در انشاء با قرض شرط القرض است. شرط یعنی همبند. به این تناب ها میگن شرید، چون لباس را به آن میبندند. شرط یعنی همبند. این جعاله همبند قرض است، در التزام با او مرتبط است. ما این اشکال های سیستانی برامون واضح نیست. شرط چون از نظر عرفی تابعه، این که ما بگیم مثلا بیع مهاباتی به شرط قرض، اجاره مهاباتی به شرط قرض، در واقع اینها شرط القرض هستند، عرف فعلا این را نمیپذیرد، چون میگوید ما اون چی که از شرط دیدیم، و لغت هم گفت التزام فی ضمن بیع و نحوه، این است که اون شرط در ضمن عقد باشد. به اون شرط در ضمن عقد میگوین شرط. اگر قرض به شرط سود باشد، به اون شرط سود میگوین شرط. اما اگر قرض بشود شرط یک قراردادی، مثل بیع مهاباتی، اجاره مهاباتی، یا در مقام جعاله، عرف به این قرارداد نمیگوید شرط القرض. این اصل است و قرض تابع آن. عرف بر این جعاله به شرط قرض صادق نمی‌ماند که بگیم این شرط القرض است. بله، یک فرمایشی امام داره که فرمایش دقیقیه. خلاصه فرمایش ایشون اینه، با مثالی که ما عرض میکنیم. مثلا شما میخواهید خانه اجاره کنید، میبینید که خب قرض رو میبینید که اجاره و رهن و چه شرعیش که برخی از فقها قائلن این هست که بگیم اجاره میکنم این خانه شما را مثلا ماهی 100,000 تومان، و در ضمنش ملتزم میشم به شما یک ساله 50 میلیون قرض بدهم، اجاره به شرط قرض. مالک هم میپذیرد، شما 50 میلیون به این مالک قرض میدهید یک ساله، خانه او را هم که ماهی 100,000 تومان اجاره کردید، به این میگن اجاره محاباتیه به شرط قرض. امام فرمودن که این قرض لا به شرط یا به شرط انعقاد و صحت این اجاره محاباتی است. اگر شما بعد از این که این قرارداد را بستید و قرض هم دادید به مالک 50 میلیون، مالک بگه که من الان یادم اومد که این خانه مال من نیست، من به عنوان مهریه به همسرم دادم، از همسرم هم اجازه نگرفتم خونه رو اجاره بدم، زنگم میزنه به همسره، همسرش میگه که نه برای چی اجاره دادی خونه رو، اون اجاره که باطل میشه. شما قرضی که دادید به این شخص، آیا این قرض رو پس نمیگیرید؟ نمیگوید آقا من مگر قرض قربتن الله به تو دادم، من قرض به تو دادم بر اساس این که این اجاره محاباتیه، یعنی اجاره خانه شما به مبلغ کم نافذ باشد، اگر بناس این اجاره نافذ نباشد، مگر من بیکارم که بیام 50 میلیون به شما قرض بدهم؟ امام میفرمان ببینید این قرضم شد به شرط انعقاد اون اجاره محاباتیه و این محض رباست، نه حیله ربا. یا مثلا بیع محاباتی به شرط قرض، کسی کالایی را که 10,000 تومان می ارزد می فروشد به متقاضی وام به 1 میلیون و شرط می کند و در ضمنش که خب طبعا این بایع به مشتری قرض الحسنه بدهد، 5 میلیون یک ساله به او قرض الحسنه می دهد. خب بعد اگر کشف بشه که این بیع محاباتی ایراد داشته، این کالا اصلا غصبی بوده، خب دقت کنید، مثال رو تکرار کنم، من یک کالاییست 10,000 تومان می‌ارزد، به شما می فروشم نسیتاً 1 میلیون و به شما قرض می دهم 5 میلیون، نتیجه این میشه که در ظرف یک سال 5 میلیون به اضافه اون 1 میلیون پول اون کالا رو از شما می گیرم. حالا اگر اون بیع محاباتی کشف بشه خللی داشت، منعقد نبود یا منعقد بود ولی من مشتری اون 5 میلیون رو گرفتم، سری شما کارت به کارت کردید، خب میخواییم با هم خداحافظی کنیم، گفتم فسخت البیع، بایع میگه این چه کاری بود کردید؟ میگم البیعان بالخیار مالم یفترقا، من حق فصل داشتم، خیار مجلس داشتم. خب این بایع آیا اون 5 میلیون را که یک ساله به این مشتری قرض داد پس نمیگیرد؟ آیا شرط ضمناً شرط ضمنی این نیست که من این 5 میلیون را به شما قرض میدهم در صورتی که این بیع محاباتی باقی بماند؟ شما با این کار سر من کلاه گذاشتی، 5 میلیون از من هرچی میگفتی قرض الحسنه بگیری من نمیدادم، آمدی سر من کلاه گذاشتی، گفتی به من یک کالایی را که 10,000 تومان ارزش دارد 1,000,000 نسیه بفروش، در ضمن او شرط میکنیم قرض دادن 5,000,000 را، به نوع شرط الفعل هم فرض کنید. بعد به این که تمام شد انشاء قرض کردید، شما 5,000,000 را به من دادید، من وقتی بیع را فسخ میکنم به خاطر خیار مجلس، شما به هیچ وجه نمیپذیرید. بله، شرط الفعل چرا به هم بخورد؟ شرط بود در ضمن این بیع که شما بایع به من 5,000,000 قرض بدهید یک ساله، شرط الفعل بود. خب یا اگر شرط النتیجه هم باشد، باز همین اشکال امام پیش میاد که بیع محاباتی به شرط قرض، ولو شرط النتیجه باشد، قرض را هم مشروط می کند به اون بیع. اگر شرط الفعل هم باشد، باز یعنی شرط می کند که بعد به من قرض بدهی. خب وقتی که بایع که این کالای 10,000 تومانی را به من فروخت به 1,000,000 نسیه، به من 5,000,000 را هم قرض داد، من مشتری بگویم فسخت البیع چون خیار مجلس دارم، 5,000,000 را گرفتم، بیع را هم که فسخ کردم، اون کالای 10,000 تومانی میندازم جلوی بایع، میگم مال خودت باشه، یک سال دیگه میام 5,000,000 را بهت پس میدم، از همون مغازش تا در مدرسه فیضیه تعقیب میکنه تا این 5,000,000 از این نگیره، دست بردار نیست. اگر دایی باشد حق اعتراض نداره، من به شما قرض دادم چون انگیزه داشتم، فهم میکنم شما بعدن اگه ازت قرض بخوام وقتی وضعت خوب شد به من قرض میدی، میگی هل جزاء الاحسان الا الاحسان، ولی بعد که شما وضعتم خوب شد هرچی ازت قرض میخوام به من قرض نمیدی، من حق شکایت دارم ابدا. میگن یک انگیزه ای تو داشتی که به این آقا قرض دادی که بعد که وضعش خوب شد او هم به شما قرض بدهد، تخلف دایی که موجب حق نمی شود بر شخص، اما عرف در این مثال هایی که هست یک حقی می بیند برای طرف مقابل. این که می تواند قرض را به هم بزند چون کش شد بیع محاباتی یا اجاره محاباتی نافذ نبود یا در بیع محاباتی از خیار مجلس استفاده کرد و فسخ کرد، نشان می دهد که قرضش لا به شرط نیست، قرضش مشروط است. لزوم قرض را هم مشروط بکنید می شود ربا. اگر شما 10,000,000 به من قرض بدهید، بگویید اگر هر ماه شما 300,000 تومان به من ندهید من حق فسخ دارم، ماه اول 300,000 تومان به شما دادم، ماه دوم ندادم، شما حق فسخ دارید. من اقرض رجلا ورقا فلا یشترط الا مثلها، این شرط سوداور است، این رباست. چه فرقی می کند؟ شما مازاد بر قرض شرطی کردید بر مقترض، من اقرض رجلا ورقا فلا یشترط الا مثلها. دقت بفرمایید. پس این اشکال امام غیر از اشکال های سیستانیه. آی سیستانی میفرمون اصلا التزام مرتبطه به قرض میشه شرط القرض. امام میفرمون نه آقا، دقت که بکنید بینو خود قرض مشروط هست به انعقاد این قراردادی که در کنارش بسته اید و بقای این قرارداد و این محض رباست و هازا هو ربا محزن. البته ایشون این مطلب رو به عنوان اشکالی به روایات هیل ربا مطرح می کنن، فرمان این روایت مثل سلسبیل که میگه یکی هستی از من قرض میخواد، من بهش یک کالایی میفروشم که مثلا 10 درهم میارزه به 100 درهم و به او قرض میدهم مالی را. امام قدس سره در کتاب به دارن که این هیل ربا نیست که، این محض رباست، این محض رباست، چون اون قرضی که شما میدهید مشروط است به انعقاد این بی و بقا این بی. خب عرض می شود خدمتتون که ممکنه ما جواب بدیم از این اشکال امام، بگیم که همه جا شرط نیست، افرادی که مطمئنن به این که آسیب نمی بیند این قراردادشان، نیازی ندارن شرط بکنن. مثلا جواله به شرط قرض، خب کی جواله میبنده؟ الان جواله رو کی پیشنهاد کرده؟ مقرض. مقرض میگه ان اقرضتنی ان اقرضتک فاعتنی جعلن علال اقراز. خب این جعاله شخص مقرض مطمئنه که صحیحه دیگه، صحیح و الزام آوره، برای چی شرط کند این قرض من مشروط به این است که این جعاله صحیح باشد؟ خب صحیح هست دیگه، به نظر این مقرض این جعاله صحیح هست، مشکلی ندارد. یا در همون مثال روایت سلسبیل، من مقرض کالا ارزان قیمتی که مثلا 10 درهم میارزد به شما میفروشم 100 درهم و در ضمن شرط قرض میشود. خب که بعید نیست بگیم ظاهرش هم شرط نتیجه است، چون داره ابی اوهو جبتن به کذا و اقرزهو، ظاهرش اینه که بیعه به شرط اقرازه به نه به شرط نتیجه. خب برای چی من اقرازم رو مشروط کنم به نفوذ اون بیعه مهاباتی؟ خب من میدانم بیعه مهاباتی نافذ است چون کالای خودم هست، مطمئنم کالای غصبی نیست، می فروشم به اون متقاضی وام به 10 برابر قیمت واقعی آن و در ضمنش به نحو شرط و نتیجه انشاء قرض می کنم. شما می گویید اگر مشتری خیار مجلس رو اعمال کرد، فسخ کرد، چه می شود؟ خب کل عقد به هم می خورد، شرط و نتیجه باشد شرط و نتیجه هم به هم می خورد، شرط و نتیجه هم به هم میخوره. چرا من شرط بکنم؟ این که امام فرمودن لزوماً در این موارد قرض هم مشروط است به انعقاد اون قرارداد مهاباتی یا به اون جواله؟ نه. خب برای چی من شرط بکنم؟ من مقرض شرط به سود من است دیگر، و الا مختلص که از خدا میخواهد که بیش از اصل وام چیزی پرداخت نکند. این شرط به نفع من است. خب من هم که مطمئنم اون بیع مهاباتی مشکلی ندارد، اون جواله مشکلی ندارد، چه لزومی دارد شرط بکنم در ضمن قرض ولو به نحو شرط ضمنی که اون قرار داد باید منعقد بشود، باید صحیح باشد. من مطمئنم که اون قرارداد صحیح است. اگر ظاهر روایت سلسبی اینه که شرط و نتیجه است، ابیعه و اقرضه، یعنی بیع به شرط قرض، اینجور معنا شده است که شرط و نتیجه وقتی بود، وقتی شما مشتری اعمال خیار مجلس کردید، بیع به ما فیه من الشرط منحل می شود. این اون شرط و نتیجه قرض هم منحل می شود. نیازی ندارد که ما شرط در ضمن قرض بکنیم که این قرض مشروط به این است که این بیع مهاباتی باقی بماند. نیازی ندارد به این شرط. پس این فرمایش امام ولو فرمایش دقیقی است، اما همه جا این اشکال پیش نمیاد که حتما شخص در ضمن قرض شرط ضمنی می کند انعقاد اون قرار داده در کنار او را، مثل بیع مهاباتی، اجاره مهاباتی، جواله. نه، من مقرض مطمئنم که اون قرارداد مشکلی ندارد. چرا؟ حال که میدانم مشکلی ندارد، شرط بکنم این قرض من به شما مشروط به این است که این قرارداد مشکل نداشته باشد. خب من میدانم مشکل ندارد. ابیعه و اقرضه، یعنی ابیعه به شرط قرض دیگه، به یه مهاباتی به شرط قرض است. انشاء قرض در ضمن بیع هم کردیم. نفوذ قرض متوقف بر قبضه، ولیکن انشاء قرض به نحو شرط و نتیجه شد. یعنی می فروشید شما این لباسی را که 10,000 تومان می ارزد به 1,000,000، به شرط اینکه 10,000,000 به او قرض بدهید. ظاهرش این که یعنی با همین انشاء قرض کردید، نه اینکه شرط الفعل است که بعداً به او قرض میدهید. لااقل اطلاق داره. یک فرض شرط و نتیجه است که در این فرض اشکال امام پیش نمیاد. من مقرض برای چی شرط کنم در قرض که باید این بیع مهاباتی منعقد باشد، نافذ باشد، صحیح باشد؟ نه، من میدانم صحیح است، مشکلی ندارم، و من دنبال فرار از ربا هستم، نه اینکه بیفتم دو مرتبه در دام ربا، و لذا انگیزه دارم که این قرضم مشروط نشود. اشکال دیگری که مطرح شده در جواله به شرط قرض، اشکال آی صدر
در
اشکال امام رو ما فل جمله قبول داریم، اما میگیم مطلقا این اشکال پیش نمیاد. مثلا تو همین مثال هایی که ما زدیم این اشکال ها پیش نمیاد. بله، بعضی از این فروع این مشکل را دارد. مثلا شما میگید که اگر به من 10,000,000 قرض بدی فلانی، این موتورم برای تو جعله بر قرض 10 میلیونی موتور. خب من که خبر ندارم این موتور واقعا ملک شرعی توست یا ملک شرعی تو نیست. بعد که به شما قرض میدم شما میگید که حالا یادم اومد این موتور مال من نیست، مال داداشمه، اونم به من اجازه نداده که جول قرار بدم این رو. شما این قرضی که دادید نمیتونید پس بگیرید؟ میگید آه یعنی چه؟ من یه همه افراد اومدن از من تقاضای وام کردن، به هیچ کس وام ندادم، تو منو به طمع انداختی، گفتی این وامو به من بده این موتور رو میدم بهت. ما هم از موتورت خوشمون اومد گفتیم باشه، به 10 میلیون وام داریم، حالا میگی موتور مال من نیست، یالا اون 10 میلیون رو پس بیار. به زور از جیبش در میارید اون 10 میلیون. اینجا اشکال ما وارده دیگه، چون من که خبر ندارم، که من مغرس که خبر ندارم این موتور ملک من شد شرن. جعل برای یک مال، جعلت یک مال معینیه که من نمیدونم مال شما جائل هست یا نیست. خب این انصافا قرضی که من میدم به شما مشروط به این هست که این جعاله صحیح باشد. عرف چه میگوید؟ آقا همینه دیگه، میگه که اگر شما به من 10 میلیون قرض بدهی این موتور برای شما باشد، قراردادم مینویسیم سند مکتوب، بعد 10 میلیون رو به اون میدیم، بعد میگیم خب موتور رو بده. میگه ببخشید این موتور مال من نیست، مال اخویه. بعدم موتور رو که نمیده هیچی، میگیم خب اجرت المثل بده. میگه خداییش قرض دادن اجرت المثل داره؟ معلوم میشه طلبگی هم کرده این آقا. میگه حالا ما جعلی تعیین کردیم، خب معمولا میگن جعل نافذه، اما اگه جعل باطل شد اجرت المثل میگی بدم، مگه قرض دادن اجرت المثل داره؟ اگر شما زور کردید، یکی رو تهدید کردید، گفتید باید به زید 10 میلیون قرض بدهی و الا تو را میکشم، و هم سری 10 میلیون به زید داد، البته قرض باطلشون اکراهیست، بعد میاد به شما این آقای مکره میگه کارمزدمو بده، میگم مگه بیل زدی؟ خب یه گفتی اغرس تو که تموم شد را کار مگه کردی؟ این عزت المثل نداره که. خب حالا من بیچاره 10 میلیون دادم به این آقا به تمه این موتور، موتورم که معلوم شد مال اون نیست، مستحق عزت المثل هم که نیستم، یا اگرم عزت المثل برفرض باشه خیلی کمه، ناچیزه. خب هیچی، شما میگید عرف میگه که برو سرتو بزن به دیوار، یه سال دیگه بیا 10 میلیون تو از این آقا پس بگیر، یا عرف میگه که تو حق شکایت داری سریع 10 میلیون ازش پس بگیری. حالا پولم بگیرن دیگه، یه موتور که نمیگیرن که. بله خب اشکالی که غیر از اشکال امام و اشکال آی سیستانی که مطرح کردیم، حالا اشکال آی صدره. آی صدر فرمودن که آقا جعاله برقرض اصلا صحیح نیست. چرا؟ برای که جعاله یک قرار، یک حالا ایقاع یا عقد عقلائی است، در جایی که عملی مالیت داره، میان به جای اجرت المثل برای او جل تعیین میکنن. اما اگر عملی مالیت نداره، به یکی بگیم یه لبخند بزن یه میلیون بهت میدم، طرف یه لبخند میزنه، باید یه میلیون به او بدم؟ نه، این لبخند مگه مالیت داره؟ یک آهی بکش، من به 10 میلیون میدم، مگه یک آه کشیدن مالیت داره؟ حالا شما مناقش لیس من دعب المحسنین المناقشه فی المثال، آه فرض کن مالیت نداره، حالا اجازه بدید عملی مالیت نداره، آی صد میگن که اغلا ملزم نمیدونن این شخص جائر رو که جعلو بده به طرف، بره شکایت کنه بگه آقا ایشون به من گفت یه فوتی بکن همینجوری آهی بکش من بهت یه میلیون میدم، میگن یه وعده ای بهت داده دیگه، وعده به داده عمل نکرده، برای اینکه نمیشه شکایت بکنی تو دادگاه. اینو مصداق وفاء به وعده میدونن، این آقا وفاء به وعده نکرده، خلف وعده کرده، اما دادگاهی نمیشه کرد اونو، که انصافا مطلب درستی هم هست. عملی که ارزش مالی ندارد جعل بر او الزام آور نیست، فقط کسانی که میگن خلف وعد حرام است اما فتوان او احتیاطن، اونها میگن وفاء به وعده بکنید، اما حق عقلایی نمیاره برای طرف که بتونه بره دادگاه شکایت بکنه. خب آیسد فرمودن ببینید اقراض جدای از اون مال مقترض که مالیت داره، اقراض مالیت زائده داره؟ مالیت زائده نداره که، شاهدش هم ما عرض کردیم کسی رو اکراه بکنند بر اقراض، و اینکه بگه اقرض تو زیدن به کذا، زیدن بگه قبل تو، حتی اگر اون مال رو هم این مقرض مکره در اختیار اون مقترض بگذارد. یک آن قاضی میگه این قرض باطل است، اکراهی است، آقای مقترض این مقرض شما مکره بود، تهدید کردن او را که اگر به شما قرض ندهد او را میکشن، قرض را پس بده. حالا این مقرض مکره، مقرضی که مکره است، رفته دادگاه میگه آقای قاضی خیلی ممنون که این 10 میلیون ما رو پس تونستید بگیرید، یه شکایتی هم دارم علیه این شخص اقرار کننده، این باید اجرت المثل این عملیه اقراض رو که من اقرار شدم بران پرداخت کنه. قاضی چی میگه؟ میگه آخه قرض دادن کار مالیت داری، ارزش مالی داری نیست که ما بخواییم از او یه خسارتی بگیریم. بله به قول بعضی از آقایون اگر یک عملیه باشه که معونه عرفیه داره، مثل اینکه از اینجا اکراهش کرده بره تهران، تهران پولو بده به اون طرف مقابل، بله خب مالیت داره، اما نه، نفس انشاء قرض رو حساب کنید و تحویل دادن مال مورد قرض، این عملیه زائدی که مالیت داشته باشه نیست. ولذا این جعاله صحیح نیست. میدونید نتیجه این مطلب چیه؟ نتیجه این مطلب اینه که من که گفتم شما اگر من بهت قرض بدم کارمز جل به من میدی، شما گفتی آره تو به من قرض بده 10 میلیون من به شما 1,000,000 میدم طبق همون اقساط توزیع میکنم. خب ما هم 10,000,000 به شما قرض دادیم. طبق بیان آقای صدر قرض صحیحه، جعل باطله دیگه، یعنی جعل لغوه، یعنی من 1,000,000 که گیرم نمیاد، اون 10,000,000 هم قرض دادم، 1 سال باید صبر کنم تا بتونم پس بگیرم. معنای فرمایش های صدر اینه. اما از نظر امام اون قرضم اشکال داره، چون قرض مشروطه به انعقاد این جعال است. اگر جعال منعقد نشه که من قرض نمیدادم به شما، من این 10,000,000 که به شما قرض دادم به خاطر اینکه فکر میکردم جعاله بر قرض منعقد میشه و من مستحق 1,000,000 هستم به خاطر این اقراض. حالا آقای صدر میگه که این جعاله باطله، و این 10,000,000 که به شما دادم نمیتونم پس بگیرم. ظاهر عبارت آقای صدر، یعنی حالا یا ایهام عبارتشون، که نه نمیتونی پس بگیری، ولی از نظر امام میتونم پس بگیرم. چرا؟ برای اینکه قرض من مشروطه به انعقاد جعال است. نفرمایید شرط ربوی فاسد است. بله شرط ربوی فاسد است، ولیکن مفسد قرض نیست و مانع از خیار نیست. یعنی من اگر قرض بدهم به شرط سود، شرط فاسد است ولی مفسد قرض نیست. و این بحث مطرح است، امام هم مطرح کردن در بحث شرط فاسد، که ممکن است بگیم شرط فاسد ولو فاسد است و مفسد قرض است، اما تخلفش خیارآور است. یعنی مقرض وقتی قرضش مشروط است به چیزی، مثل این که به نظر امام جعاله بر قرض که میبندن، قرض میشه مشروط به انعقاد جعاله، تخلف پیدا کنه این شرط، مقرض حق فسخ داره. میگه شرط فاسده، قبول، رباست، ما ممکن نیستیم، به نظر امام این رباست، ولیکن یمکن و انیقال، که انشاءالله بعد بحثش رو بحث میکنیم، امام هم مطرح کردن، بعضی آقای دیگه هم مطرح کردن، که شرط فاسد تخلفش موجب خیاره. در بحث بین رو مطرح کردن، گفتن اگر کسی فرض کنید که مالی رو بفروشه به دیگری به شرط اینکه اون دیگری دروغ بگه، گناه بکنه، او هم گناه نکنه، میگه شرط فاسدی که شرطن اهل حرامن مردود است. این شرط کننده میگه مردود است، مردود باشد، اما من خیار تخلف شرط دارم، به او فسخ میکنم. مورد بحث است، برخی قائل نیستن به این مطلب، میگن شرط فاسد ملغاست، تخلفان خیاراور هم نیست، ولی برخی دیگر که امام هم مطرح کردن میفرمان نه، دلیل نداره که شرط فاسد ملغا باشه. قرض میشه قرض ربوی به نظر امام، قرض ربوی اصلش که باطل نیست، شرط زیادش باطله، شرط رباش باطله. حالا نظر امام اینه دیگه، شما موافقید با نظر صاحب جواهر. امام معتقد قرض صحیحه، شرطش فاسده. خب حالا خلاصه اشکال سوم که آقای صدر فرموده اینه که آقا جعاله بر قرض شرایط انعقاد جعاله را ندارد، چون متعلق آن عمل با ارزش مالی نیست، و لذا این جعاله منعقد نمیشه و این مقرض به هدف خودش که استحقاق جعله که در واقع سودی است که بابت قرض گیرش میاد نخواهد بود. به نظر ما این اشکال قابل مناقشه است. درسته قرض مالیت مستقله نداره، اما امرون یرغب و فیه یرغب و فیه امرون یرغب و فیه الاغلا ولو به طمع اون مال مقترض. چه کسی میگوید در جعال شرط است که متعلقش مالیت بالاصاله داشته باشد، مالیت طبعی هم داشته باشد؟ به نظر عقلا کافی است. همین که عقلا پول میدن برای وام گرفتن و خود آقای صدر پیشنهاد کرده، گفته بانک برای اینکه کارش حلال بشه فقط عملیت الاقراض رو انجام بده، اما مال مال خودش نباشه، مال مردم امانت نزد بانک باشه. بانک اصلا تملک نکنی اموال مردم رو، یک حسابی باز کنه، حساب ودیعه، اموال مردم در اینجا ودیعه است. بعد هر کی میخواد وام بگیره وام بگه من از اموال خودم به شما وام نمیدم، ولی اموالی از امانت پیش من اونها رو از طرف صاحبانش به شما قرض میدم و من برای این واسطه گری کارمز میگیرم، واسطه شدم میان صاحب مال که مخرج است و شمای متقاضی وام که مخترزید، و من این کارمزد رو برای خودم میگیرم. آقای صد دارن که چه اشکالی داره؟ خب آقا این که شما میفرمایید چه اشکال داره، خب این عملیات بانکی که پول مردم رو قرض میده به متقاضیان وام، این ارزش مالی داره یا نداره؟ آقا اگه ارزش مالی نداشت که مردم سر و دست نمیشکستن برای این کار که بیان نوبت بگیرن برای وام، نوبت بزنن که بهشون وام بدن. منتها قبول داریم مالیت اقراض مالیت طبعیه است نه مالیت اصلیه، اما کی میگه شرط عمل مورد جعال اینه که مالیت اصلیه داشته باشه؟ مالیت طبعیه داشته باشه کافیه. ولذا در اون مثال اکراه بر قرض میپذیریم که مستحق اجرت المثل نیست این مکره، نمیتواند به مکره بگوید تو مرا اکراه کردی بر قرض دادم، چون در عملی که اکراه بر آن میشود شخص و مستحق اجرت المثل میشه از مکره، در ارتکاز عقلا مالیت اصلیه شرطه. میگن آقا تو کاری نکردی که مجبورت کردم دمنو قرض بدی به زید، خب اونم که نیم ساعت بعدش دادگاه حکم داد که این قرض اکراهی است، پول تو پس دادم. چه کار کردی شما من مکره مجبور باشم اومدیم به ازبار خونه من بنایی کردی تا بهت اجرت المثل بدم؟ چه کار کردی؟ یه کلمه گفتی اقرض تو کرد به کزا، دیگری هم گفت قبل تو دیگه، این که عمل مالیت داری نیست. ولی در جعاله به نظر ما بیش از مالیت ولو طبعی معتبر نیست. تأمل بفرمایید، انشاءالله در جلسات آینده بحث رو دنبال میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.